أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب اجتهاد یعنی این که من دیشب تا ساعت 5 صبح داشتم بحث امروز شما رو آماده میکردم، یعنی از ساعت 10 نشستم تا 5 صبح تقریبا شاید 6 هفته خط نشه، البته برای یه روز نمیرسیم اینو بگیم چون بعد کلش رو مطالعه میکردم مجبور بودم تا تشو بخویم، برای دو سه روز ما میشه تقریبا. اما در این حال اجتهاد یعنی همین، یعنی چاره ای نیست، بالاخره وقتی داری کار میکنی دیگه هی این ورش کنم اون ورش کنم، باید محکم بچسی درس رو ببری جلو، هیچ چاره ای نه. من 5 خوابیدم، 6 و هر ساعت خدمت شما، ساعت 6 5 و ببخشید 20 دقیقه از آن گفته نماز خوندم خوابیدم، ساعت 6 و نیم بیدار شدم، یعنی یک ساعت و مثلا یک ساعت مثلا میشه دیگه ها، تقریبا یک ساعت خوابیدم الان پا شدم خدمت شما. این میشه اگه بخواد آدم به جای برسه با همین کارا رو بکنه، کار دیگه ای نمیشه کرد، چاره ای نداره. بحثمون راجع به چیه؟ حقیقت شرعی است. ببخشید استعمال در این عوارض تا ساعت 5 و نیم بیدار بودن ها. بحثمون راجع به صحیح و اهمه، بحث دهم از مقدماتی که مرحوم مصنف مطرح میکنه راجع به صحیح و اهمه. بحث اینجا چیه؟ بحث راجع به این اختلاف واقع شده بین علما در این که الفاظ عبادات آیا برای خصوص معانی صحیحشون وضع شدن یا برای عام از صحیح و فاسد. یعنی وقتی میگن صلات آیا منظور اون صلات تام الاجزاء و شرایطی که یعنی هم رو به قبله است، هم نمیدونم هر شرط که وضو دارد، طهارت از حدث دارد، طهارت از خبث دارد، همه اینا رو دارد هست، این اجزاء و شرایطی که براش گفته شده اونو میگن، یا مطلق نم اون چی که عرف بتونه بهش بگه نماز شرعی ولو فاسد، یه معنای جامعی که یه فردش نماز صحیحه یه فردش نماز چیه؟ فاسده. حالا ثمره این بحث هم جلوتر خواهیم گفت که کجا ثمره پیدا میکنه، اما اجمالا این اختلاف هست. این که مرحوم مصنف میفرماد در الفاظ عبادات، نه این است که معناش این باشد که الفاظ معاملات این بحث درشون وجود نداره، منتها چون حالا جلوتر آخر بحث خواهیم گفت خیلی ثمره ای در بحث معاملات نداره، لذا ایشون اینو نیاورد. مشهورم همینطورن، وقتی بحث رو مطرح میکنن تو الفاظ عبادات مطرح میکنن، نهایتا ذیل بحث اشاره ای هم به الفاظ معاملات چی میکنه که ایشون هم همین کاری کرده. پس اختلاف سر چیز؟ اختلاف سر این استش که آیا الفاظ عبادات برای خصوص عرشبت خدمت شما عبادات صحیحه وضع شده است، یا اینکه برای اعم از صحیح و یک معنای جامعی که هم شامل عبادت صحیح میشود هم شامل عبادت فاسد که بشه مشترک معنوی برای معنای جامع وضع شده است. این اجمالا طرح بحث، طرح بحث چی؟ اجمالی. ایشون میگه قبل از اینکه ما وارد در ادله اقوال بشیم، چون بحث رو ایشون اینجا در 10 مرحله مطرح میکنه، 5 تا مقدمه میگه، میگه قبل از اینکه اساسا وارد در ادله اقوال بشیم، یعنی قول صحیحی ها و قول عامی ها چه ادله ای دارن، چه استدلالاتی دارن، بررسی کنیم ادله شون رو، ما باید 5 تا مقدمه بگیم که این 5 تا مقدمه هم در فهم نزاع و محل نزاع موثرن و هم در فهم ادله اقوال و اتخاذ مبنا بعدن موثرن، در هر دو تا موثرن. 5 تا مقدمه. بعد دو تا مطلب هم میاد ایشون میگه راجع به دلیل قول صحیحی ها، ادله قول اعمی ها، میشه 7 تا. 3 تا هم تنبیه در نهایت میگه میشه 10 تا. کل بحث این 4 تا بحث کلا اینه دیگه، از همین الان دورنماشو داشته باشید. مقدمه اولی که ایشون مطرح میکنه اینه، میگه آیا این اختلاف از اختلاف در صحیح و عام، قول به صحیح و عام، از فروعات بحث قبلی یعنی بحث حقیقت شرعی است یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی آیا فقط بنابر این که ما قائل به ثبوت حقیقت شرعیه و وضع الفاظ عبادات برای معانی شرعیشون در زمان شارع مقدس شده باشیم هست که میتونیم بحث بکنیم که خب آیا این الفاظ برای صحیح وضع شدن، برای عبادت شرعی صحیح وضع شدن، یا برای مطلق عبادت شرعی اما صحیح و فاسد وضع شدند؟ این از فروعات اون بحثه که وقت میگن که این از ثمرات بحث، یکی از ثمرات بحث سابق همینه. یعنی تا اون بحث رو نکنید اصلا موضوع بحث صحیح ها هم پیش نمی آید. چرا؟ چون اگر شما قائل به ثبوت حقیقت شرعی نباشید، یعنی بگویید این الفاظ اساسا برای معنای شرعیشون وضع نشدن، خب اینا مزندهشون اصلا معنای شرعی نیست که ما بحث بکنیم. اون معنای شرعی آیا صحیحش اراده شده است یا اهمش اراده شده است؟ شون میگه بعضی ها اینجور میگه، یعنی اختصاص دارد به چی؟ به مبنای ثبوت حقیقت شرعی این بس از فروعات اونه. اگر شما قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعی بشوید، بحث صحیح و اهم اصلا جاری نمیشه، مجرا نداره. لذا کسا اینایی که اینجوری میگن وقتی میخوان طرح بحث کنن تو صحیح و اهم، که غالبا هم همین کاری کردن، وقتی میخوان طرح بحث کنن چی میگن؟ میگن هل الفاظ العبادات یوزع للصحیح او یوزع للعام، بحث وضع رو مطرح میکنن که موضوع لهش که قطعا یک معنای شرعی است، قطعا حقیقت شرعی ثابت است، اون موضوع له آیا معنای صحیح شرعی است یا عام صحیح و فاسد؟ فقط معنای شرعی است، معنای شرعی جامعی که شامل صحیح هم میشود، شامل فاسد هم میشود. الان شما نماز رو به قبله انجام ندید، نمیگن نماز نمیخونه، میگن نمازش باطله، درسته؟ نماز میگن میخونه دیگه، اما نماز صحیح نیست. نماز بی وضو بخونید نمیگن نماز نمیخونه، میگن نمازش باطله. اما اگه وایسی فقط دستو بالا کنید دعا بکنی، اونجا میگن نماز شرعی رو نمیخونه، اون دیگه کلا نماز نیست. نه، یک معنای جامعی که شامل صحیح و فاسد هر دو بشود، این میشه بحث وضع. لذا طرح بحثشون با لفظ وضع هستن، این لفظ وضع رو توش میارن. اما بنابر
بله بحث بشیم،
حالا نمیدونم پروژه ثمرش رو میشه اول ثمرش رو بگیم و خود با انگیزه بکنیم دوباره. بله، بحثو بحثای 10 جلسه کلاشو بترشیم، بعد آخرش بریم. ثمره، من یه ثمره اجمالی براتون بگم. ثمره اجمالیش اینه، اگر در استنباط شرایطه، یعنی اگر شما در یک عبادت شک کردید در جزئیت یک جز یا شرطیت یک شرط، خب نمیدونید، دلیلی هم ندارید، یه موقع دلیل دارید، خب میگه دلیل رو بررسی میکنید اینها تمام میشه، دلیل معتبره، خب میگید این شرطه این جزه، یه موقع دلیل ندارید اما احتمال جزئیت یا شرطیت شما، مثل که دلیلتون دلیل معتبری حالا حتما نیست، اما بالاخره این همین احتمال تو ذهن شما ایجاد میکنه. اگر بگید الفاظ عبادات که موضوع حکم قرار گرفتن در کلام شارع مقدس، مثلا گفته صله یعنی یجب علیک الصلاة، وجوب رو با هیئت رسونده، صلات رو هم با ماده رسونده، این که میاد میگه صله، اگر بگید منظور خصوص صلات صحیحه هست، بعد احتیاط بکنید، شما نمیدونید این نماز صحیح باشد یا نماز صحیح نباشد، شکتون میشه در محصل غرض، چون میگید شارع قرضش با نماز صحیح محقق میشه. من شک دارم این نمازی که این یه دونه جزء مشکوک رو نداره، آیا نماز صحیح هست قرض شارع رو تحصیل میکند یا نمیکند؟ عقل اینجا میگه باید احتیاط بکنی، شک در محصل قرض میگه باید احتیاط بکنی، میگه اون مشکوک الجزئیت رو هم باید احتیاطاً انجام بدی، باید، احتیاط وجوبیه. اگر که گفتیم نما عمی هستی، شارع اگر اومده گفته سلو، این که گفته سلو یه معنی جامعی رو گفته، شرایطش رو با بیانات دیگه میخواد بیان بکنه دیگه، درسته؟ اگه بیانی داشتیم داشتیم، نداشتیم اصل برائت جاری میکنیم، میگیم شرط نیست، میگیم جز نیست، خیالمون راحت، اونجا میشه برائت جاری کرد اگر اهمی بودیم. حالا این یه ثمره اصولی اصلیش که خیلی جام کاربرد داره، حالا میرسیم ان شاءالله بحث ثمراتش اینا میرسیم، بس بود. نه این بس پر ثمره ایه، بس صحیح ها هم شما نگاه کنید آقایون اصولیان هم خیلی روش مانور دادن، الان خود بحث حقیقت شرعی رو خیلی مانور دادن، زودی ازش رد شدن، اما به بحث صحیح ها هم که رسیدن، هم اصولیان قدیم هم اصولیان جدید، حالا مثلا مثل آقای خویی و هر شبت آقای شهید صدر و دیگران، تو بحث صحیح و اهم خیلی مانور دادن، علت داره، یعنی میبینن ثمرات مهم داره، یکیش حالا همینی بود که عرض کردم. خب پس مقدمه اول چی شد؟ مقدمه اول بحث سر این استش که آیا این اختلاف اختصاص دارد فقط به صورتی که ما قائل به ثبوت حقیقت شرعیه باشیم؟ میگه در صورت ثبوت حقیقت شرعیه که مشکلی نداره، این نزاع قطعا جاری میشه، چون خیلی واضحه که میگیم خب این اگر موضوع له شرعی دارد، آیا اون معنای شرعی خصوص صحیح هست یا اهم صحیح و فاسد است؟ اونجا این بس تصویر داره، هیچ بحثی نیست، از اون میگذره ایشون، میره سراغ اونجایی که قائل بشیم به عدم ثبوت حقیقت شرعی، یعنی بگیم الفاظ عبادات برای معنای شرعی وزن نشدن، همون معنی لغویشونو دارن در زمان شارع، لفظ صلات برای دعا اساسا برای معنای نماز شرعی وضع نشده است که ما بحث بکنیم آیا برای نماز شرعی صحیح وضع شده یا برای مطلق نماز شرعی هم صحیح و فاسدین بحث گفتن اونجا تصویر نداره. ایشون هم نظرش همینه، میگه به نظر ما اونجا تصویر چی نداره. اما بعضی از آقایون علما از جمله استاد خود مرحوم آخوند مرحوم شیخ انصاری اینا خواستن بگن نه این اختصاصی به بحث وضع و به بحث ثبوت حقیقت شرعیه نداره، این بحث از فروعات استعماله، اصلا از ثمرات بحث وضع و حقیقت شرعیه نیست. یعنی حتی اگر شما بگویید که الفاظ عبادات برای معانی شرعی وضع نشدند، باز همین بحث صحیح و هم مطرح میشه. چجوری؟ تصویرش چیه؟ مرحوم مصنف میگه نهایت تصویری که بشه اینجا ارائه داد تصویری است که استاد ما مرحوم شیخ انصاری بهش نسبت داده شده در مطارح الانظار. چون میدونید مطارح الانظار نوشته خود شیخ نیست، اما خب نظرات شیخ رو مطرح کرده، نسبت حساب میاد دیگه. در اونجا اون تصویری که عرض خدمت شما که مطرح شده چی هستش؟ این هستش که گفتم که عرض شد خدمت شما که یه چیزی به نام ما بهش میگیم سبک مجاز از مجاز. خوب دقت بکنید این رو، این شاید خیلی نشیده باشید. سبک مجاز از مجاز، میگه ما میدونیم این لفظ فرض کنید قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعی، میدونیم این الفاظ برای معنای شرعیشون وضع نشدن، اگر هم استعمال میشن استعمال چیه؟ مجازیه، دارن در معنای شرعی است، قرینه نمیخواد استعمال مجازی در کلام شرع. فرض کنیم اینطوریه، خب اون وقت امر دائر میشه بین مجازین، یه قرینه صارفه میاد میگه آقا اینجا از این لفظ صلات شارع مقدس معنای لغویش رو اراده نکرده، حقیقت نیست، مجازه. این تا اینجای کار. اما مجاز گاهی چی هستش؟ مردد بین چند فرده، دو مجاز، سه مجاز، چهار مجاز ممکن توی لفظ امکان داشته باشه. اون موقع همونطوری که عرض شد خدمت شما معنای حقیقی اگر دو تا سه تا بود تو مشترک لفظی نیاز به قرینه معینه داشت، اینجا معنای مجازی وقتی چند احتمال درش وجود داره نیاز به قرینه معینه داره، صرف قرینه صارفه معنای مجازی رو مشخص نمی کنه، باید حتما یه قرینه دیگری بیاد که معلوم بکنه مجاز اول اراده شده یا مجاز دوم یا مجاز سوم یا مجاز انوم، باید اینو مشخص بکنه، قرینه ثانویه میخواد، درسته؟ حالا ایشون میگه ما یه چیزی داریم به نام مجاز از حقیقت، دو تا مجاز از یک حقیقت، یعنی هر دو رو علاقه بین معنای غیر موزون له، دو تا معنای غیر موزون له رو با معنای موزون له در نظر گرفتیم، به یک اعتبار مجاز در معنای اول استعمال کردیم، به اعتبار علاقه دوم مجاز در معنای دوم استعمال چی کردیم؟ سلام علیکم، در معنای دوم استعمال کردیم. این کاریه که ما انجام میدیم، این میشه مجازی که تا حالا شماها میخوندید و بلد بودید. یه چیزی داریم به نام سبک مجاز از مجاز، اون چیه؟ اون این هستش که ابتدا بیان حساب بکنن این معنای موزون له چیه. خیلی خوب، یه معنایی از معانی غیر موزون له رو در نظر بگیرن برای اول بار، علاقه بین اون معنا با معنای موزون له رو بسنجن، یه علاقه حالا شباهتی جزء و کلی، یه چیزی که مجوز استعمال مجازی باشن، به اعتبار اون علاقه این لفظ رو تو معنای مجازی استعمالش کنن. خب بعد تو مرحله دوم بیان به جای اینکه معنای موضوع دوم رو با معنای حقیقی بسنجن، بیان با معنای مجازی بسنجن، یعنی علاقه رو به جای اینکه بین معنای غیر موضوع دوم با معنای موضوع اصلی لفظ لحاظ بکنن، علاقه رو میان کجا لحاظ میکنن؟ بین معنای غیر موضوع و مجازی دوم با معنای مجازی اول، و اون وقت میان لفظ رو تو معنی مجازی دوم استعمال میکنن. ایشون میگه معنی حنفی از این قبیله. حالا توضیح مطلب چجوریه؟ میگه اون کسی که میاد بحث صحیح و امر رو بنابراین که بگوید حقیقت شرعی ثابت نیست جاری میدونه و میگه اینجام جاری میشه، اختصاصی به صورت ثبوت حقیقت شرعی نداره، چی میگه؟ میگه در واقع بحث سر این است که کدوم یک از این دو تا معنا، ما دو تا معنای مجازی داریم، یکی معنای عبادت شرعیه صحیحه که این اخصه، یکی معنای جامع عبادت شرعیه اهم صحیح و فاسد، یکی هم معنای لغوی مثلا لفظ صلات که دعا بوده، درسته؟ میگه ما الان بحثمون در صحیح و اهم اینجا این است که آیا معنای عبادت شرعیه صحیحه اول بار با معنای موضوع له نسبت سنجی شده و علاقه بین اونها در نظر گرفته شده و برای بار اول اولین استعمال مجازی این لفظ صلات در اون معنا استعمال شده است و معنای عبادت اعم صحیح و فاسد در مرحله دوم به عنوان معنای مجازی قرار گرفته، اما رابطش با چی سنجیده شده؟ نه با معنای موضوع له لغوی دعا، با چی در نظر گرفته شده؟ با همین معنای مجازی اول. یعنی گفتن آقا معنای مجازی اول چی بود؟ عبادت شرعیه صحیحه. لفظ صلات رو در عبادت شرعیه صحیحه استعمالش کرده مجازن. تو مرحله دوم ماده گفته خب یه رابطه خاص عام بین عبارت شرعیه صحیحه و مطلق عبادت اعم صحیح و فاسد وجود دارد، این باعث می شود که این لفظ بتواند مجازن در طول مجاز اول در معنای دوم چی بشه؟ استعمال بشه. به این میگن سبک مجاز از مجاز. یه جور مجاز طولیه، مجاز عرضی نیست که دو تا مجاز هر دو رو داریم با معنای حقیقی در نظر میگیریم، نه، مجاز اول رو با معنای حقیقی در نظر میگیریم، مجاز دوم رو با مجاز اول در نظر میگیریم. یعنی این میشه مجاز از مجاز. یعنی به جای اینکه این لفظ به جای معنای حقیقیش تو معنای مجازی اول استعمال بشه، بعد در غیر معنای مجازی اول استعمال میشه، این میشه مجاز از مجاز.
این مجاز اول همون اقرب المجازاته؟
چی؟
که وقت مثلا میگن دوتا
نه، الان میگیم چیه؟
دوتاش مجازیه؟
نه نه
شک داری کدوم؟
لزومن اقرب نیست، لزومن اقرب نیست. حالا جلوتر چون تو اشکالاتی که میخوایم روی این بحث بگیم، اونایی که این بحث رو مطرح کردن خیال کردن همینطوریه و با همین دید جلو اومدن. منم فعلا نمیخوام به این دست بزنم جوابشو بگم، چون که بعدن اشکالی که میخوام بکنم اون وقتی که حل میشه معلومه که دیگه اصلا اشکالا وارد نیست. اما اونایی که این بحثو مطرح کردن با همین دید جلو اومدن، یعنی گفتن مجاز اول اقرب المجازات تو ذهنشون این بوده و تو ارتکازشون، حالا میگیم استدلالاشون جلوتر معلوم میشه، ارتکازشونه مجاز اول اقرب المجازات، مجاز دوم مجازی است که از ذهن دورتره و عنصر ذهنی کمتری داره، ولذا اون تو مرحله دوم آمده. در حالی که اصلا اینطوری نیست، تو سبک مجاز از مجاز گاهی اتفاقا اون مجاز از مجاز اونس ذهنی بیشتری داره تو مجاز چی؟ اولی. اونایی که اینو مطرح کردن اومدن گفتن، اونایی که عمیق نگاه کردن گفتن مجاز اول صرفا اولین بار احتیاج پیدا کرده متکلم تو این معنای مجاز اولی استعمال کنه، لذا اومده در این علاقه سنجی کرده و استعمال کرده. مجاز دوم احتیاج پیدا کرده تو معنای دوم پیدا بکنه در دفعه دوم، این اومده با اولی با مجاز اولی سنجیده، دیده نسبتی با معنای حقیقی اول نداره، اومده با مجاز اولی سنجیده، اونجا اومده استعمال. عرف هم پسندیده این استعمال بود، پسند عرف حتما لازمه، هر جایی نمیشه این کار انجام داد. مثل خود همون مجاز اصلی که میگفتیم به اسب، کسی که سوار اسب میشه بگی اسب آمد، کسی دیدی که سوار الاغه مجازن به علاقه حال و محل بگی الاغ آمد، کسی نمیپذیره. تو مجاز از مجاز هم همینطوره، بالاخره پسند طبع عرف رو میخواد، بعد مواردش رو دید. ایشون میگه بهترین توجیهی که دیگه اینجا مطرح شده برای جریان بحث صحیح و عام بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعی، این توجیهه که بگیم آقا ما فرض کنیم مثلا هیچ معنای شرعی موضوع له لفظ چی نیست، این لفظ معنای شرعی ندارد، برای معنای شرعی در زمان پیغمبر اکرم شرعاً وضع چی نشده است. اما باز این بحث مطرح میشود که آیا حالا که میخواد مجاز است، بالاخره این معنا مجازن که پیغمبر استعمال کرده، که هر جا پیغمبر میگفت صلات که منظورش دعا نبود، که خیلی جا مجازن در معنای شرعی نماز شرعی رو به قبله وایسا اینا استعمالش کرده دیگه، قرینه آورده مجازن استعمال. حالا این مجاز چجوریه؟ پیغمبر که مجاز استعمال میکرد، آیا مجازن ابتداعا اولا و به ذات تو معنای صحیح استعمال کرده، معنای عام رو طبعا اومدن درش استعمال کردن، یا نه اولا و به ذات تو معنای هر صورت خدمت شما عام استعمال شده، معنای صحیح بعدا به علاقه خاص و عام، چون این عام بوده اون خاص بوده، بر خاصش هم صدق کرده و در صحیح هم مجازن طبعا استعمال شده. خب این ثمره این بحث کجا پیدا میشه؟ ثمرهش اینجا پیدا میشه، اونی که اول هست رو این آقایون میگن نیاز به قرینه معینه ندارد. یعنی یه قرینه صارفه آوردن گفتن معنی حقیقی اراده نشده، یکی از این دو معنی مجازی اراده شده. خب میگه اون مجاز دومیه اون نیاز به قرینه معینه داره، اون نیاز به معونه زاهده داره، اما مجاز اولیه همین که هیچ یه قرینه صارفه بیارن هیچ قرینه معینه دیگه ای هم ندارن، همین مجاز اولی معین میشه. اون نیاز به قرینه چی؟ ثمرش اینجا معلوم میشه، ثمرش اینجا معلوم. اگه شما گفتید معنای اولی که اول بار درش مجازن استعمال شده است معنای صحیح است، یعنی وقتی این لفظ رو میگوین قرینه میارن دعا اراده نشده، نماز صحیح بدون قرینه دیگه از این فهمیده میشه، نیاز به قرینه معینه نداره که تعیین بکند مراد نماز صحیح است، نه مطلق نماز اما صحیح و چی فاسد، این نیاز به قرینه نداره دیگه. اما اگه خواست اهم رو بگوید که شامل فاسد هم میشود، اگه خواست این رو بگه اون موقع نیاز به قرینه داره. برعکسش هم باشه برعکس این میشه. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ انصاری توی مطار حال چی؟ انظار خودشه. حالا من عبارت یه بخشی بخونم، یه مقدار اشکالاتی هم هست توضیح بدم، خب یه بخش عمده از عبارت میمونه برای فردا. العاشرو انه وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات، مطلب دهم مقدمه دهم این است که اختلاف واقع شده در این که الفاظ عبادات، گفتم اینجا که میگه عبادات نه اینکه معاملات داخل در بحث است خارج از محل نزاعه، چون عمده بحث رو عبادات بوده، دست معاملات ثمره آنچنانی نداشته، اونو رهاش کرده، اونو اینجا اصلا اسمش هم نیورده، اما در نهایت در آخر بحث ایشون یه اشاره‌ای هم به بحث معاملات چی میکنه، حالا اون خیلی مونده تا بهش برسیم. الفاظ عبادات آیا اسامن لخصوص صحیحه، این که میگه اسامن اسامیست که یعنی وضع شده دیگه، بحث وضعه، برای خصوص صحیح هست یا برای عام صحیح و چی فاسد، وضع شده است برای معنای شرعی عام صحیح و چی فاسد، کدومی که از این هاست؟ و قبل الخوض فی ذکر ادلت القولین، قبل از این که عرض شود، فقط یه نکته هم من اینجا بگم، این بسیش ربطی به مقام امتثال نداره ها، در مقام امتثال که معلوم اشاره از من خواسته عبادت صحیح انجام بدم، راضی نیست که من یه عبادت فاسد رو بهش اکتفا بکنم رهاش بکنم، اون مشخصه، گفتم ثمره این بس تو امتثال ظاهر نمیشود مستقیما، تو اون بحث اجزا و شرایط و فلان اینا که مشکوک هستن میخواید حکم بکنید اونجا ظاهر میشه، مثلا ثمره نظری داره به تبعش عملی، اما تو امتثالی که شما بگید نه این یعنی ما شک داریم که در امتثال شارع از ما نماز صحیح خواسته یا نماز فاسد هم انجام بدیم، شارع همون از ما چی خواسته، اون که معلومه میدونیم که شارع فقط از ما نماز صحیح خواسته، اینا یه موقع براتون شبهه نشه که پس این بحث ثمره نده، اونجا اصلا ما کار نده، اونجا شکی نداریم، اونجا واضحه بس، اما تو کشف اون چی که به واسطش امتثال شارع محقق میشود اون چیه گاهی گیریم که چه اجزا و شرایطی داره، چی انجام بدیم امتثال رو انجام دادیم، و اونجا که شک کردیم این صحیح و اهمی بودن تأثیر داره تو اتخاذ مبنای ما، که بگیم این باید جز انجامش باید بدیم در ناحیه امتثال یا نه این لازم نیست انجامش بدیم، هسته برعد جاری میکنه، اون اونجا تأثیر. خب میگه آقا و قبل الخوض فی ذکر ادلت القولین یذکر امور، میگه آقا قبل از اینکه من بخوام خوض کنم در ذکر ادله قولین، قول صحیحی و قول عمی ها، باید یه سری امور رو برای شما ذکر بکنم، منها انه لا شبهة فی تعد الخلاف علی القول به ثبوت الحقیقتش شرعیه، یکی از این عرض شود امور این استش که هیچ شبهه‌ای نیست در این که این نزاع در صحیح و عام بنابر قول به ثبوت حقیقت شرعیه حتما جاری میشه و میاد، این بس کاملا آمدنیست و مشکلی چی نداره، امکان داره جاری بشه، توضیحش رو دادیم، چون وقتی شما میگید این لفظ ما میگیم در زمان پیغمبر اکرم برای معنای شرعیش وضع شده، این بحث پیش میاد، این فایل باز میشه که خب این معنای شرعی که شما میگید لفظ براش وضع شده آیا خصوص معنای صحیحه یا عام صحیح واضحه، این معنای شرعی جامعی رو میخواید بگید که یعنی دعا نیست، اما اینکه حتما صحیح باشم نه، اینم درش عکس چی نشده است، اینجا که میگه بحث نیست این بحث میاد و هیچ بحثی هم نداره، کما که خود ایشون وقتی نزاع رو داشت مطرح میکرد همین جوری مطرح شد، گفت وقع الخلاف یا الفاظ العبادات اسامن، اسامن بحث وضعه، اسامی این که وضع شدن برای خصوص صحیحه یا برای عام صحیح و چی فاسد، خیلی که اصلا صراحتا میگن هل وضع، تعبیر وضع اصلا دارن مشهور، ایشون حالا تعبیر اسامی میاره، اما و فی جریان علی القول بالعدم اشکالون، اما در جریان بحث از صحیح و عام بنابر قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در بحث قبلی اشکالون، در این عرض شود خدمت شما که اشکال وجود دارد، تا من یه نکته رو بگم، عدم ثبوت حقیقت شرعیه مبنا نیست، دو مبناست، یه مبنای جامعی است که خودش مشتم تو دل خودش دو تا بچه مبنا داره، یه مبناش چیه؟ یه مبناش این است که اساساً الفاظ عبادات در زمان شارع که برای معانی شرعیش وضع نشدند تو شرایع قبلی هم برای معانی شرعی وضع نشدند، یکیش اینه، یه موقع شما میگید در زمان شارع وزن نشدن، منظورتون اینه که خب چون تو شرایط قبلی وزن شدن، آیاتی که خونده بودیم و اینها شرایط قبلی حج داشتن، شرایط قبلی صلات داشتن، پس این الفاظ در اون شرایط برای همین معنای عرشبت شرعی لغتا وزن شده بودن. و این میشه حقیقت چی؟ لغویه. حقیقت شرعیه چی؟ نمیشه. اینم عدم ثبوت حقیقت شرعیه است. اما یه جورایی لمن ثبوت حقیقت شرعیه است. شما میگید آقا الان وزن شده، میگه نه قبلا وزن شده. این حکم همون حقیقت شرعیه رو داره که اول بحث گفت ایشون صحیح ها امر حد درش جاری میشه. پس این که اینجا میگه علل قول بل عدم، منظور کدوم عدمه؟ یعنی اونی که میگه الان که ثابت نشده، هیچ تو شرایع سابقه هم نبوده که این لفظ برای این معانی وضع شده باشه، این نبوده طبق این مبنا. حالا اون مبنایی که میگه در شرایع سابقه بوده و غالب عدم ثبوت حقیقت شرعیه در شریعت حاضر هستش، او همون میشه مبنای اولی که غالب ثبوت حقیقت شرعیه در شریعت حاضر بود به لحاظ جریانه و امکان جریان بحث صحیح و چی؟ این یه نکته ریزه که باید دقت کنید. چون که علل قول بل عدم، منظور عدم حقیقت شریعت مطلقاً، نه در زمان حاضر و نه در شرایط چی سابقه. ایشون میگه اگر این باشه فیه چی اشکالون، درش عرض شد خدمت شما که اشکال وجود داره. این نکاتی که میگیم بعضیش مثلا الان همین که الان عرض کردم از آیه حکیم توی حقایق الاصول. حقایق الاصول خیلی کتاب خوبیه، حتما سعی کنید مراجعه بکنید. و هستم تو همین هم توی اینترنت هستم، توی این نرم افزار نور و اینا هستش، تو بخش ارتباط برید اونجا راحت میتونید استفاده بکنید. خب و غایت ما یمکن ان یقال فی تصویره، ایشون گفت بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه در جریان بحث صحیح و عام چی هستش؟ اشکالون، اشکال وجود داره، نمیشه تصویرش کرد، درسته؟ اما میگه بعضی اومدن تصویر کردن بنابر همین مبنای عدم ثبوت حقیقت چی؟ شرعیه. و غایت ما یمکن ان یقال فی تصویره، نهایت چیزی که امکان دارد گفته شود در تصویر نزاع در بحث صحیح و عام بنابر قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه چیست؟ ان النزاع وقع على هذا، نزاع بنابر قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه واقع شده است در چی؟ اینکه دیگه مزوله نداره بگیم مزولهش صحیح هست یا مزولهش اهم از صحیح و فاسد است. شما میگید اینجا وضع نشده، حقیقت شرعیه نداریم. اینجا چجوری تصویر میکنید بحث از صحیح و اهم رو؟ فی ان الاصل فی هذه الالفاظ المستعملت مجازن فی کلام الشارع، میگیم این الفاظی که مجازن در کلام شارع در معنای شرعی خودشون استعمال شدن، اصل درشون چیست؟ اصل اولی چیست؟ آیا از هوه استعمال ها فی خصوص صحیحه؟ اصل نستش که این در خصوص صحیحه استعمال شده است؟ اول ام یا در خصوص ام استعمال شده است؟ یعنی چی در خصوص صحیحه استعمال شده است یا در خصوص ام استعمال شده است؟ توضیح میده باب معنا، میگه به معنا ان ایهما قد اعتبرت العلاقه بینه و بین المعان اللغویه ابتداعا، کدوم یکی از این دو تا صحیح یا ام ابتداعا رابطه بین او و علاقه بین او و با معنای لغوی لفظ و موزون له لفظی شده سنجیده شده و در اون مجازن استعمال شده به اعتبار اون علاقه، بعد وقت وقد استعمل فی الاخر به تبعه و مناسبته، در دومی به تبع استعمال اول و به مناسبت معنای مجازی دیگر با معنای مجازی اول استعمال چی؟ شده است. کیونزل کلام، که خب ثمرش چی؟ حالا شما بگید کدوم اول استعمال شده، کدوم مجاز است، کدوم مجاز از مجاز است، این چه ثمره ای داره؟ میگه ثمرش اینجاست، کیونزل کلامه علیه مال قرینت صارفه عن المعان اللغویه و عدم قرینت اخرى معینه لل آخر، تا این که اگر کلام شارع قرینه صارفه داشت از معانی لغوی، قرینه داشت آقا معنای لغویش اراده نشده، صلات که شارع گفته دعا رو نخواسته بگه، اینو ما میدونیم قرینه داریم، از اون برم قرینه دیگری وجود نداشت که اون معنای دومی رو، اون معنای مجاز از مجاز رو ثابت بکند، ما بگیم این کلام شارعی که قرینه صارفه دارد هیچ قرینه معینی هم ندارد، ما حملش میکنیم به همون مجاز اولی، مجاز از شاید لفظ نه مجاز از مجاز، بر او حمل نمیکنیم، اون نیاز به قرینه معینه چی؟ دوم دارد. و انت خبیرون بنه لا یکاد و یسه و هازا الا اذا علم، از اینجا میخواد ایشون به این تقریر چیکار کنه؟ برای به این تصویر اشکال بکنه، بگه من این تصویر استادم مرحوم شیخ انصاری رو قبول ندارم، اشکالایی که من بهش دارم چی است، اون باشه انشالله واسه جلسه چی بعدی. تا اینجای کار، والحمدلله رب العالمین.